در 312 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری سه بخش مطرح بود و هست. بخش اول اختلاف اونها در موجب خیار بود، بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار عوض، بخش سوم اختلاف بایع و مشتری در فسخ است. بخش اول 4 مسئله داشت گذشت، بخش دوم 5 مسئله دارد که مسئله اولش گذشت، وارد مسئله دوم شدیم تا انشاءالله مسائل بعد مطرح بشه. مسئله دوم از مسائل پنجگانه بخش دوم اختلاف بایع و مشتری در این است که بعد از اتفاق هر دو در اینکه این کالا معیب بود در ظرف عقد و بعد از اتفاق اینکه این کالا که معیب بود عیب این کالا بعد از عقد زائل شد، بعد از اتفاق طرفین در اینکه در ظرف عقد مشتری جاهل بود، در این امور سگانه اتفاق دارند، یعنی معیب بودن کالا و زوال عیب بعد از عقد و اینکه مشتری در ظرف عقد جاهل بود و بعد از عقد عالم شد. اختلاف بایع و مشتری در این است که بایع میگوید این عیب قبل از اینکه شما عالم بشوید زائل شد، بنابراین خیار ندارید. مشتری میگوید به اینکه این عیب بعد از اینکه من عالم شدم زائل شد، من خیار دارم. یعنی این کالا معیب بود و من جاهل بودم و خیار مستقر شد، بعد از عقد زائل شد، بعد از اینکه زائل شد من فهمیدم، پس در ظرف معیب بودن من جاهل بودم و خیار دارم. اختلاف بایع و مشتری در سبق الحوق علم و زوال است. بایع میگوید شما اول عالم شدی بعد عیب زائل شد، مشتری میگوید اول عیب زائل شد من بعد عالم شدم. بنابر این که علم دخیل باشد، اگر هیچ دخالتی نداشته باشد نزابی اثر است، سبق الحوق علم دخیل نیست. یک کالای بود در ظرف عقد معیب و خیار عیب مستقر شد و مسقطات خیار عیب مشخص است، تصرف هست، اسقاط فعلی هست، اسقاط قولی هست، تلف معیب هست که مسقط رد است دون عرش و مانند آن. پس بنابر این است که علم یه سهمی داشته باشد. این صورت مسئله. نه، مشتری حالا یا مجتهد است یا مقلد، بنای مسئله بر این است که علم سهمی داشته باشد. اگر این علم قبل از زوال حاصل شد و این فسخ نکرد، معلوم می شود که راضی است. اگر چونچه بعد از زوال عالم شد، معلوم می شود که خیار مستقر بود. بنابر این که علم دخالت داشته باشد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از ترسیم این صورت مسئله فرمودن که حق با مشتری است، مشتری سوگند یاد می کند و قول او مقدم است. گروهی قول مشتری را با سوگند او مقدم می دونند مرحوم علامه رضوان الله در تذکره و همفکرانشون قول بایع را با حلف مقدم میدونن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمود قول مشتری مقدم است، باید ثابت کند که اصل موجود در مسئله موافق با قول مشتری است. تا بر اساس موافقت قول مشتری با اصل بگوییم او چون قولش موافق با اصل است منکر است و منکر با سوگند محکمه را به سود خود قاطع میدهد. مرحوم علامه در تذکره که نظرش این است قول بایع مقدم است، باید ثابت کند که اصل موجود در مسئله موافق با قول بایع است تا به تمام فتوا داد که بایع با حلف مسئله محکم را به سود خود پایین برد. اصل موجود در مسئله اصل عام فوق همون اصالت اللزوم است که بر اساس اوفو بالعقود ثابت می شود، اون مرجع نهایی است. ولی در این حوزه منازعه باید دید اصل با مشتری است یا اصل با بایع است. در تقریب سخن مرحوم شیخ و همفکرانشون که قول مشتری رو مقدم داشتن، می توان چنین گفت: کالا در ظرف عقد معیب بود، مشتری هم جاهل بود، بعد عالم شد. ما میگوییم اصل عدم علم مشتری است یا اصل بقای جهل اوست الی زمان زوال، تا اون وقتی که عیب زائل شده باشد مشتری عالم نبود، مشتری جاهل بود. پس این زوال قبل بعد العلم اتفاق افتاد نه قبل العلم. بعد از اینکه عالم شد این عیب زائل شد، پس خیار مستقر است و ساقط نشد. این اساره استدلال به نفع قول شیخ که می‌فرماید قول مشتری مقدم است. حالا ببینیم که فرمایش مرحوم شیخ درست است، فرمایش مرحوم علامه درست است، آیا این اصل ها جاری است یا جاری نیست. خب با این بیان می شود گفت به این که قول مشتری مقدم است، چون قول مشتری موافق با اصل است او میشه منکر، با سوگند محکمه به نفع او حکم. لکن والذی ینبغی ان یقال این است که ما اینجا دو تا حادثه مجهول و تاریخ داریم، این یک. و اینکه آیا علم در مسئله ثبوت و سقوط دخیل است یا نه، این دو، این هر دو باید محور بحث قرار بگیرد. البته علم در زمان عقد مانع ثبوت خیار است که در مسئله اول گذشت. در مسئله اول گذشت که اگر مشتری عالم بود به عیب، عالمن آمدن اقدام کرده به خرید معیب، خیار ندارد. برای اینکه دلیل خیار عیب سه قسم است، شرط ضمنی هست، قاعده لازرر است، نصوص خاصه، هیچ کدام ظرف شرط علم قید علم شامل نمیشه، ظرف علم شامل نمیشه. اما الان بحث در این نیست که در ظرف عقد عالم بود یا نبود. طرفین قبول دارن که در ظرف عقد مشتری جاهل بود، ولی بعد از عقد هم او عالم شد هم عیب زائل شد. نزاع در سبق و لحوق علم و زوال عیب است. باید دید اگر علم اصلا دخیل نباشد، این چه مشتری علم قبل از زوال عیب علم پیدا کرده باشد چه بعد از او بی اثر است. این نزاع رو باید صورت مسئله رو باید عوض کرد. اگر دخیل باشد، علم دخیل باشد، یعنی عیب زمان عقد یک و عدم علم مشتری دو، این دو کنار هم باید باشد تا خیار محقق بشود و ساقط نشود. این دو صورت دارد، یکی این که موضوع مرکب از این دو امر است، علم عیب و عدم العلم. همین کالا معیب باشد و مشتری نداند. اگر موضوع مرکب از این دو جزء بود، ما این دو جزء را به عهد انها ثلاثه احراز بکنیم، حکمش که خیار است ثابت خواهد بود. اون سنه این است که هر دو جزء را با وجدان احراز بکنیم یا هر دو جزء را با اصل احراز بکنیم، یا عهد الجزئین را با وجدان و عهد الجزء الاخر را بالاصل. موضوع مرکب از دو جزء به سنه قابل احراز است. اگر چنونچه قابل احراز بود و احراز کردیم، حکم مترتب بر او بار میشه. میگوییم این کالا در ظرف عقد معیب بود، معیب بودنش بالوجدان است. مشتری هم جاهل بود و این عیب بعد از عقد زائل شد، زوال او هم بالوجدان است، زوال عیب. منتها ما نمیدونیم این علم مشتری قبل از زوال پدید آمد یا بعد از زوال. اگر قبل از زوال عیب پدید آمده باشد، او دیگه خیار ندارد یا خیارش ساقط شد. اگر بعد از زوال علم عیب پدید آمده باشد، او خیار دارد. میگیم از عیب که مستقر بود، عیب که بود، عیب با وجدان احراز شد. اصل عدم حصول علم است تا زمان زوال عیب. پس عدم العلم ثابت شد بالاصل، وجود عیب ثابت شد بالوجدان، موضوع مرکب از دو جزء احدهما بالاصل و الاخر بالوجدان ثابت شد. ولی اگر موضوع مرکب نباشد، مقید باشد، مشابه این بحثم قبلا گذشت، اگر موضوع مقید باشد نه مرکب، در مقید سه عنصر هست. دو عنصر همین دو تا جزء است، یکی معیب بودن کالا، یکی جهل مشتری و عدم علم او. سوم آن است که این متصف باشد به این که این علم بعد از زوال آمده است، یا زوال متصف باشد بشود به این که این قبل از علم زائل شده است. کون و زوال، زوال العیب قبل العلم او کون العلم بعد زوال العیب، یه عنصر سومیه. ما اگر ثابت کردیم اصل زوال را یا اصل عیب را به وجدان یا استثاب، اصل عدم علم را هم ثابت کردیم بالاستصحاب، این موضوع ثابت نمی شود. چرا؟ چون موضوع مرکب از دو جز نیست، بلکه مقید است به کون زوال بعد العلم. اگر باشد این خیار ندارد. اگر زوال قبل العلم باشد، این خیار دارد، و اگر بعد العلم باشد خیار ندارد. یا کون العلم قبل از زوال باشد، این خیار دارد. کون العلم بعد از زوال باشد، خیار ندارد. اگر موضوع مقید بود، ما اصل محرز نداریم، زیرا جر عدم محمولی اون عدم نعتی را ثابت نمی کند کما فی الاصول. اگر شما ثابت کردید قبلا عالم نبود الانم نیست، این ثابت نمی کند فیکون العلم بعد از زوال یا یکون الزوال قبل العلم. پس اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد، می شود استصحاب کرد، و اگر مقید باشد چون اصل مثبت لوازم نیست استصحاب کارآمد نیست. این یه مطلب. نه اینا دو تا مقدمه نیستن، دو تا جزء همتای همن، چون اصل الان بین این دو جزء تعارض نیست. یک جزء این است که این کار عیب زائل شده باشد، جزء دیگر اون است که علم قبل از زوال باشد. اگر علم قبل از زوال بود و زوال بعد از علم بود، حق با مشتری است. اما اگر علم بعد از زوال بود و زوال عیب قبل علم بود، حق بابایی است. این تعارض بین اصل و وجدان نیست، هر کدام همکار دیگری هستند، هماهنگ با دیگری هستند. این دوتا دارن موضوع رو ثابت میکنن. این دو جزء موضوع گاهی هر دو بالوجدان، گاهی هر دو بالاصل، گاهی احدهما بالاصل و الاخر بالوجدان. حالا یا عیب بالاصل دیگری بالوجدان، یا دیگری بالاصل علم بالوجدان. خب موضوع قضیه است، حکم است. موضوع مرکب از دو جزء است. یک جزءش یا گاهی هر دو با وجدان است، گاهی هر دو با اصل است، گاهی این با اصل است اون با وجدان، گاهی به عکس. بنابراین این هماهنگی دو جزء است، نه تعارض اصل و وجدان. تا بگیم وجدان و اماره مقدمه بر اصل است. بله، بگیم به این که تا زبال عیب عالم قبلا که عالم نبود، این عدم العلم را استصحاب میکنیم تا زمان زوال عیب. پس قبل از زوال عالم نبود، چون قبل از زوال عالم نبود خیار مستقر است، پس خیار ساقط نشده، بنابراین که علم دخیل باشد. حالا بریم به سراغ تعارض اصلین. خب این اساره فرمایش مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ که فرمودن قول مشتری مقدم است، این باید چند عقبه کعود را طی می‌کردن. یکی این که موضوع مرکب است نه مقید، یکی این که معارض ندارد. خب پس اگر موضوع مرکب از دو جزء بود، با اصل عدم العلم می شود فرمایش مرحوم شیخ ثابت کرد، ولی اگر موضوع مقید بود، این اصل کارساز نیست، چون میشه مثبت لوازم عقلی، در حالی که اصل عملی است توان این کار نداره. تازه این به لحاظ خود اصل است که آیا جاری است یا نه. پس جریان این اصل که قول مشتری موافق با او باشد، فرع بر آن است که موضوع مرکب باشد نه مقید، تا اصل جاری بشود. اگر اصل جاری نشد، مرجع اون این اصل موضوعی جاری نشد، مرجع اون اصل حکمی است که اصالت اللزوم است. اما راه تقویت فرمایش علامه در تذکره که می‌فرماید قول بایع مقدم است، لابد قول بایع را موافق با اصل می‌دونند. اگر قول بایع موافق با اصل نباشد، چگونه قول بایع مقدم است مع الحلف؟ باید ببینیم اون اصلی که قول بایع با او موافق است چیست. و اون این است که ما اینجا دو تا حادثه مجهول از تاریخ داریم دیگه، یکی زوال العیب، یکی حدوث العلم. اگر شما عدم العلم را استصحاب کردید تا زمان زوال عیب، ما هم عدم و زوال را استصحاب میکنیم تا زمان علم. وقت قول بایع میشه مقدم، حرف علامه در تذکره میشه تام. اگر گفتی این اصل موضوعی است، زوال به وجدان ثابت شد، اما تاریخش که روشن نیست، عیب ظاهر شده است. بله، الان ما میدونیم که عیب ندارد دیگه. نه سر، یقینا این عیبش ظاهر شد، اما کی؟ این گوسفندی بود بیمار، این حیوان بیمار بود بعد از عقد، غیر از خیار عیب، حیوان خیار عیب هم هست، بعد از عقد خوب شد و مشتری جاهل بود بعد از عقدم فهمید. اما ما که اونجا لحظه شماری و نبض شماری و اینا نداشتیم که مشخص بشود که در چه ساعتی این بیماری و تب این گوسفند ظاهر شد، که بعد عیب ظاهر شد یا عیب این قطعات یدکی برطرف شد، اما حالا کی برطرف شد معلوم نیست. اگر چرونچه زمان زوال عیب مجهول باشد، چه اینکه زمان حدوث علم هم مجهول است، این دو تا حادثه مجهول تاریخ است. میگیم اصل عدم زوال عیب است تا زمان در ظرف علم و توی قدم قول البایه. دو تا مشکل اینجا هست. این دو تا مشکل نه تنها بر مبنای مرحوم علامه در تذکره است، بلکه بر مبنای مرحوم شیخ در مکاسب هم هست. و اون این است که شما باید ثابت کنید بنابراین که علم دخیل باشد که این موضوع مرکب است نه مقید، تا بتوانید اصل را جاری کنید. دوم این که اگر موضوع مرکب بود که اصل را جاری هست، اگر مقید بود هیچ کدام از اصل را جاری نیست. بر فرض کسی بگوید این واسطه خفیست اصلا جاریست، یه اشکال مشترک است. که اشکال مشترک چه در صورتی که مرکب، موضوع مرکب باشد این اشکال مشترک هست، این اشکال وارد است، چه در صورتی که موضوع مقید باشد ما واسطه رو خفی بدونیم اشکال هست. و اون تعارض اصلا اینه، در تعارض اصلا شما چی رو میخواد مقدم بدارید؟ اصل عدم علم است تا زمان زوال، اصل عدم زوال عیب است تا زمان حدوث علم. این تعارض دو تا اصل است. وقتی این اصول موضوعی در اثر اینکه یا مثبتند یا مبتلا به معارضند جاری نشدند، نوبت به اصل حکمی میرسد. اصل حکمی حاکم در مسئله همون اصالت اللزوم دیگه. و تیقدم قول البایه که حرف علامه در تذکره در میاد، قول بایه که میگوید شما خیار ندارید، برای اینکه درست است این کالا در ظرف عقد معیب بود ولی بعد از عقد زائل شد و شما وقتم علم نداشتید، بعدها فهمیدید، یه وقتی فهمیدید کالا سالم هست به خیار نداری. بنابراین راهی برای اثبات فرمایش مرحوم شیخ انصاری نیست، یا برای اینکه اصل موضوعی جاری نیست، یا برای اینکه در اثر تعارض ساقط است. در هر دو حال مرجع اصل حکمی است و اصل حکمی که اصالت اللزوم باشد قول بایه را مقدم می‌داند. تو یقدم قول البایه، اصل حکمی اصل لفظی است. بله لفظی دیگه، مرجع نهایی است، یعنی از اصالت از اوفو بلغوی استفاده کردیم دیگه. من قبلا هم گذشت که منظور از اصل موجودی در مسئله اصل عملی نیست، منظور حجت در مسئله است. حجت در مسئله گاهی اصل عملی است گاهی اماره است. بله خب ما اصل موضوعی داریم که مقدمه بر اصل حکمیه دیگه. درست است که اصالت اللزوم این است، اما ما اگر شک در حکم داشته باشیم باید ببینیم که موضوع چگونه است. تا موضوع حرفی برای گفتن دارد نوبت به حکم و اصل حکمی نمیرسد. درست است که اصل در مقابل اماره راه ندارد، اما اینا در عرض هم نیستن. اصل حکمی میگوید به این که اصل در معامله لازم است، اصل موضوعی ریشه رو میزند، میگه این کالا قبلا معیب بود، الان کماکان رو من خیار عیب دارم، پس معامله لازم نیست. این اصل موضوعی همیشه مقدم بر اصل حکمی است، اصل زمینه برای حکم صادر میکنه، چون موضوع درست میکند. وقتی موضوع درست کرد از تحت عموم بیرون میبرد. اگر موضوعی باشد این عموم لفظی یا اطلاق لفظی شامل حالش میشود، ولی اگر چیزی از تحت اطلاق یا عموم به در رفت این موضوع، این اماره شمولی ندارد که. خب نه، این معامله صحیحاً منعقد بود. ما اگه شک کرده باشیم که معامله صحیح است یا نه، بله، اما هیچ شکی نداریم معامله است واقع شده، طرفین هم ایجاب و قبول را کردن، حالا یا بالفعل یا بالقول یا به لفظ یا به فعل، یعنی معتاد، این معامله مستقر شد، صحیح شد و در صحت این معامله سخنی نیست. در لزوم و عدم لزوم معامله سخن است، برای اینکه اگر معامله فاسد باشد که دیگه جا برای خیار نیست، خیار مال معامله صحیح است، معامله فاسد که خیاری نیست. اینا که در خیار و عدم خیار بحث میکنن، پس معلوم شود که اصل انعقاد معامله و صحت معامله مفروغاً هست، لیکن معامله فاسد که خیاری نیست. خب این بله، الان هم فرض در همین است که بنابراین که علم دخیل باشد، چون صورت مسئله این است که علم بود، عیب بود، بعد زائل شد، بعد علم پدید آمد، بنابراین که علم در سقوط دخیل باشد، اگر علم قبل از زوال باشد علم خیار عیب ساقط نمی شود، اگر علم بعد از زوال باشد، اگر علم قبل از زوال باشد خیار عیب ساقط می شود و علم بعد از زوال باشد خیار عیب ساقط نمی شود. الان ما تو بخش دومیم، بخش دوم از اختلاف حقوقی، اختلاف بایع و مشتری است در مسقط نه مثبت. خیار عیب بود، الان در اصل ثبوت و تحقق خیار عیب که اختلافی نیست، اگر باشد که وارد بخش اول است. بخش اول که دارای 4 مسئله بود، حوزه اون بخش این بود که اینا اختلاف دارن در موجب خیار، در ثبوت خیار. بخش دوم که 5 مسئله دارد، حوزهش اختلاف در مسقط خیار است، نه ثبوت خیار و مثبت خیار. خیار آمده، کالا معیب بود، وقع العقد علی المعیب فتحقق الخیار، خیار عیب آمده. منتها چون بعد العقد عیب زائل شد، بنابر این که زوال عیب بعد العقد اگر قبل العلم باشد مسقط است، اگر بعد العلم باشد مسقط نیست، نزاع اینجا شروع میشه. بحث در بخش دوم است، بخش دوم اختلاف بایع و مشتری است در مسقط خیار، نه در اصل ثبوت خیار. خب این مسئله دوم چند تا فرع دارد. فرع اول همین بود که نزاع بین مرحوم شیخ و همفکرانشون با مرحوم علامه در تذکره و همفکرانشون، و راه حل روشن شد که حق با از تذکره علامه است. فرع دومی دارد که به خواست خدا روز شنبه مطرح میشه. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری هم بحث هایی که مربوط به اصلاح نفوس خود ماست داشته باشیم. مستحضرید که چه در قرآن چه در روایات ما را به ذکر کثیر دعوت کرده، و بودن وذکر الله ذکر کثیر. اعمال ما، مناسک ما، مراسم ما همش محدود است. چقدر روزه بگیریم، چقدرش واجب است، چقدرش چند روزش واجب است، چند روز مستحب است، مشخصه. نمازهای واجب و مستحب مشخصه، اینا اعدادشون مشخصه. اما تنها چیزی که مرز و حدی ندارد یاد خدا و نام خداست. فرمو یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که منظور از این ذکر چیه؟ این اذکار لفظی است یا نه؟ برای اینکه روشن بشه که منظور از اون ذکر کثیر تنها ذکر لفظی نیست، یه چیز دیگه است، باید یه اصل دیگر را توجه داشته باشیم و اون این است که چه قرآن چه روایات به ما فرمودن شما مسافرید، باید زاد داشته باشید، زاد المسافر را فراموشتون نشه. فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، مسافر به مهاجر الالله و کاده الالله حتما زاد میخواهد. اصل سوم آن است که زاد را انسان برای چی میخواد؟ الان شما که عازم زیارت مسجد ملکوتی امام هشتم سلام الله علیه هستید، یک کارتون غذا میوه و نان براتون بسه، یک کامیون غذا برای چی میخواد ببرید؟ مگر نمیخواد مشهد مشرف بشید؟ تا تشرف مشهد برای شما یک کارتون غذا کافیه، یک کامیون غذا برای چی میبرید؟ این زاد زائد برای چیه؟ یعنی به ما گفتن که زاد رو تو زائد کنید یا زاد رو به اندازه زاد تهیه کنید. اعمال زاد ماست، تقوا زاد ماست، ما مرتب سرگرم این اعمال ظاهری باشیم، این زاد زائد این برای چیه؟ البته این تفاوت هست که اگر کسی برای رفتن مشهد یک کامیون غذا همراه خود برد، خب یه مقدار خودش مصرف میکند، بقیه را اطعام میکند، ثواب میبرد. اگر کسی عبادتهای فراوان، نمازهای فراوان، روزهای فراوان، زاد فراوان تهیه بکند، ثواب بیشتری میبرد. این اثر یقینی اوست. اگر زاد بیشتر تهیه کرد، خب یقینا ثواب بیشتری میبرد. اما این ثواب بیشتر مطلوب است یا لقاء الله مطلوب است؟ ما زاد رو برای چی میخواییم؟ زاد که مقصد نیست، زاد که مقصود نیست، زاد برای آن است که ما را به مقصد برساند تا مقصود را ببینیم. ما باید تلاش و کوشش کنیم زاد ما به اندازه متوسط، از این زاد متوسط کمک بگیریم به مقصد برسیم. شما را 10 تا وسیله نقلیه فراهم بکن، این که فایده ندارد. شما با وسیله نقلیه باید بری مکه، باید اون حج و عمرتون دریابید. حالا 10 وسیله نقل کن، 20 وسیله نقل کن، این وسیله نقلیه چند تاش کافی است که شما را برسونه؟ عمده آن است که به مقصد برسید. مقصد یاد خدا در دل و نام خدا در اعضا و جواره، یاد خدا در جوانه و در جانه، و نام خدا در اعضا و جواره. انسان که دائم الحضور باشد، این به مقصد رسیده است. منتها این برای اینکه این وصولش به مقصد ثابت باشد و نلرزد و نلغزد، باید اون زاد را همچنان ادامه بده. اون هدف اصلی اعتقاد به ذات اقدس اله و کل صحنه قلب را از یاد غیر او خالی کردن و کلن در اختیار او قرار گرفتن و با جوانه و جواره بگوید ان صلاتی و نسکی و و محیای و مماتی لله رب العالمین، این میشه مقصد. این همون ذکر کثیر است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. خب اگر علاقه غیر خدا در دل باشد، به همون مقدار که علاقه آمد خدا فراموش میشود. چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. اگر یه وقتی در عین اشتغال به حب مال و فرزند و ولد و درس و بحث سخن از خداست، اون مفهوم الله هست به حملش اول و صورت ذهنیست به حمل شایع، اون مشکل حل نمی کنه. مفهوم الله، مفهوم واجب الوجود، مفاهیم این هزار و یک اسم، اینا که مشکل حل نمی کند. لذا انسان ممکن است به یاد همه چی باشد اما درباره الله هم سخن بگوید، بل این سهل است. این ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ناظر به این مفاهیم نیست. شما چند تا مفهوم را در کنار ذهنتون دارید دیگه. در درون انسان که نهان و نهاد انسان است و اون ثقل مرکزی هویت انسان است، اونجا فقط جای محبوبه. همه اینها کمک میکند و زاد است دیگر، کمک میکند که انسان به جایی برسد که بگوید حیات و ممات من لله است. نه صور ذهنی، نه تنها مناسک و مراسم، نه تنها حیات، مماتم لله است. یعنی من وقتی هم که میخوام برم مهمان اویم، وقتی هم که وارد صحنه برزخ شدم در کوی توحید قدم میذارم، وقتی هم که از برزخ میخوام وارد ساحره قیامت بشم در کوی او دارم قدم میذارم، حواسم جای دیگه نیست. اون میشه مقصد. این کثیر دارد، دوام دارد، دائم و ذکر بودن دارد، کثیر و ذکر بودن دارد. وگرنه در تحصیل زاد به اندازه اینکه انسان را به مقصد برساند لازم است. و خیلی از ماها تازه بر فرض بخواهیم به راه بیفتیم، سعی میکنیم زاد زیاد کنیم، هی نماز بخونیم، هی روزه بگیریم. این نماز واجب و مستحب مشخص، روزه های واجب و مستحب مشخص، اگر کسی واقعا اهل راه باشد ماهی سه روز روزه بگیرد که تو همین کتاب های فقهی هست، خیلی از مشکلاتش حل می شود. عمده دائم الحضور بودن است. هر حرفی را که می خواد بزند اول بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. نه یعنی لفظن بگوید بسم الله، بلکه این یه قرنطینه ایست بازرسی است. مواظب باشد که آیا این رضای خدا در او هست یا نیست. دیگر نگاه کردن او، قیام و قعود او. اگر تو نماز میگوییم به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقود، یعنی به حول الله تعالی اتکلم و اسکت، به حول الله و قوته اسمع و ارا، به حول الله و قوته انطق و اکتب. همین اوقات لازم نیست که انسان حتما کلمه بسم الله را در آغاز هر کار جزئی هم بگوید، اما همین که میخواد وارد بشود در یه حرفی، در یه گفتاری، در یه نوشتاری، در یه رفتاری، در یه کرداری، ببیند که رضای خدا در او هست یا نه. این یاد خداست، این دیگه حد و مرز ندارد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. این کثیر در مرابر قلیل نیست، یعنی همه کار طوری باشه که انسان بگوید حیات و ممات من لله است، که امیدواریم ذات اقدس اله این توفیق را به همگان عطا بفرماید. الحمدلله.